قسمت بعدی بحثمون بررسی رویکرد نقد تاریخی نسبت به کتاب مقدس است. در قسمت قبل هم در قالب یک تذکر جایگاه نقد تاریخی رو در بین دیگر اقسام نقد نسبت به کتاب مقدس من یادآوری کردم. اینجا هم توجه شما رو به این دوتا نکته جلب میکنم که نقد تاریخی رو باید مهمترین نوع نقد نسبت به کتاب مقدس بشماریم. این اهمیت باعث شده که برخی پژوهشگران نقد تاریخی رو مقسم دیگر انواع نقد هم قرار بدن. مقسم یعنی چی؟ یعنی اون رو یک نوع نقدی بدانن که نقدهای دیگر زیر مجموعه نقد تاریخی محسوب بشوند و به شمار بیاد. و این حکایت از اهمیت نقد تاریخی نسبت به نقدهای دیگر دارد. نکته بعد این هست که هدف غایی و نهایی نقد تاریخی نسبت به کتاب مقدس دستیابی به مفهوم و تفسیر درست اون هست. در قسمت قبلی هم موقعی که مفهوم شناسی می کردیم نقد تاریخی رو عرض کردیم که مهمترین هدف نقد تاریخی دستیابی به مفهوم و تفسیر درست اون منبع هست و این به خصوص در ارتباط با کتاب مقدس و تورات و انجیل اهمیت شایان توجهی داره و بسیاری از منتقدان، چه منتقدان معتقد و چه منتقدان غیر معتقد در جهان غرب، زمانی که از این ابزار استفاده می کنند در صدد هستند تا معنا و محتوای درست تورات و انجیل رو با استفاده از این ابزار کارآمد به دست بیارن. نکته ای که در این راستا باید بهش توجه بکنیم، یعنی در جهت اینکه ما به عنوان یک منتقد تاریخی در صدد فهم صحیح و درست عهدین هستیم، اون نکته این هست که توجه داشته باشیم هر یک از متون و بخش‌های کتاب مقدس تاریخی خاص خود دارند که این تاریخ غالباً به صراحت بیان نشده است. این نکته رو در کنار نکته‌ای که توی اسلاید قبلی تأکید کردیم قرار بدید که اگر ما بخواهیم فهم درستی از یک منبع تاریخی داشته باشیم باید به زمان و مکان پیدایش اون دسترسی داشته باشیم. این در حالی است که در ارتباط با تورات و انجیل که بخش‌های متنوع و متعددی دارند تاریخ پیدایش هر کدوم از اونها غالباً مکتوم و پنهان هست. خب طبیعتاً منتقدان تاریخی برای اینکه هدف خودشون رو محقق بکنند در صدد برآمدند که به تاریخ ویژه هر بخشی از تورات و انجیل دسترسی پیدا بکنند و در این جهت هم باید به این چهار سوال و چهار پرسش پاسخ می دادند. نویسنده هر بخش و هر متنی رو پیدا بکنند، با استفاده از شواهد تاریخی دریابند که اون بخش از کتاب مقدس در چه زمان و مکانی نوشته شده، مخاطبان نخستینش چه کسانی بودند و چه ویژگی‌های فکری و فرهنگی داشتند و نهایتاً اینکه اون بخش از کتاب مقدس به چه علتی و در پاسخ به چه نیازی پدید آمد. اهداف نقد تاریخی کتاب مقدس هم به صورت خاص در اینجا ملاحظه می‌فرمایید. نخست اثبات تاریخی بودن رویدادهای مهمی چون طوفان نوح، خروج یهود از مصر، جنگ‌های یوشع و ماجرای تصلیب حضرت مسیح علیه السلام. اینها وقایع تاریخی بسیار تأثیرگذار و مهمی است که منتقد تاریخی در صدد اونها رو با استفاده از شواهد تاریخی اثبات بکنه. و هدف دوم از نقد تاریخی در ارتباط با کتاب مقدس عبارت است از بررسی و اثبات تاریخی شخصیت‌های مهم داستان‌ها و روایات کتاب مقدس، که آیا این شخصیت‌های مهمی که در این داستان‌ها آمدند و بعضاً تأثیرگذاری‌های شایان و توجهی هم داشتند از نظر تاریخی اثبات می‌شوند یا خیر. ابزارهای مورد استفاده نقد تاریخی چه ها هست؟ مهمترینش این سه موردی هست که اینجا خدمت شما معرفی کردیم: شواهد و قرائن موجود در خود متن، که توی قسمت قبلی ما اسمشو گذاشتیم شواهد درون متنی. قسمت دوم، دیگر بخش های کتاب مقدس و متون دیگری که جزء مجموعه کتاب مقدس نیستند. ما گاهی در صدر هستیم که تاریخ یک رساله یا کتاب خاص رو مثلا در انجیل پیدا بکنیم، از شواهد درون متنی که در درون همون کتاب یا رساله هست در گام اول استفاده میکنیم، اگر که به اون سوالاتمون پاسخ داده نشد در گام دوم به دیگر بخش های کتاب مقدس، چه در کتاب ها و رساله های دیگر انجیل یا حتی تورات و یا متونی که جزء مجموعه کتاب مقدس نیستند و به عنوان مثلا اپوکریفا شناخته و معرفی میشوند مراجعه میکنیم. و سومین ابزاری که منتقدان تاریخی از اون استفاده میکنن شواهد باستان شناسی، کتیبه شناسی و امثال اونها هست. عزیزان توجه داشته باشید، این رخدادهایی که در ارتباط با کتاب مقدس و در فرایند نقد تاریخ اتفاق میفته مبتنی هست بر اون نکته پایانی قسمت قبلی بحثمون که پیشفرض‌های حاکم در جریان نقد تاریخی همون پیشفرض‌های دوره روشنگری هست که به عنوان چند نمونه شاخص عرض کردیم: عدم اعتقاد به مقوله‌ای به نام غیب یا معجزه و امثال اون.